أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. پس در مفردات آیه 30 سوره بقره بود درباره واژه اذ مطالبی رو عرض کردیم، از دو جهت در باره این کلمه سخن گفتیم، یکی درباره زیادت و عدم زیادت این کلمه بود و دیگری درباره متعلق این کلمه و به تبع اون معنای این کلمه. کلمه دوم قال است، از و از قال ربک. خب چون قائل خداوند تبارک و تعالی است، باید ببینیم معنای قول که به خداوند نسبت داده شده چیست. چون قول در رابطه با بشر عبارت است از تلفظ و تکلم و الفاظ و کلماتی با زبان. وقتی انسان میخواد مقاصد و مطالب خودش را به مخاطب القا کند، این رو در قالب الفاظ و کلمات و به صورت قول بیان میکنه. فهم این در قالب صوت و ارتعاشاتی که در حنجره انسان ایجاد میشه و به وسیله زبان بیان میشه، میتونه مقاصد خودش و اون چه که مطلوب اوست رو برای دیگران بیان کنه. اما در مورد خداوند تبارک و تعالی این معنا قابل قبول نیست. یعنی تلفظ به الفاظ و کلمات و تکلم به کلمات از راه زبان و ارتعاشات از به حضور شما صوتی به کمک انباجی که در هوا ایجاد می شود، این در مورد خداوند تبارک و تعالی معنا و مفهوم نداره. خداوند می خواهد اون چه که مقصود اوست رو به دیگران بفهمانه، منتها طریقه فهماندن خداوند متفاوت با طریقه تفهیم انسان. اون چه که در مورد خداوند تصویر میشه این است که خداوند از طریق اشهاد حضوری این رو به دیگران میفهمانه، نه از طریق تلفظ به الفاظ. ما نظیر این رو در آیات بسیاری داریم که خداوند با انبیا مثلا گفتگوهایی داشته، با موسی علی نبینا و آله و علیه السلام گفتگویی در کوه طور داشته. در همه این موارد تعبیر قاله به کار رفته، ولی مسلماً منظور از قاله این نیست که خداوند هم مثل انسانها با دیگران گفتگو و تکلم کرد. مهم اینه که خداوند به طریقی اون مقصود خودش را در قلب و دل و روح و فکر مخاطب القا کرد. و البته انسان چون قادر به این کار نیست، طبیعتا ناچار از زبان استفاده کنه و با الفاظ این رو به دیگران بفهمانه. اما این برای خداوند سهل است که از طریق این که در قلب او و در فکر و ذهن او مقصود خودش رو القا بکنه. حالا این از طریق تصرف، از طریق هرچه هست. آنچه که خدا درباره آنچه که خداوند به ملائکه هم فرمود همینطوره. یعنی خداوند به نوعی به ملائکه این مطلب را تفهیم کرد که قصد دارد خلیفه‌ای در زمین بگمارد. قال انی جاعل فی الارض خلیفه. این قول به معنای متعارف قول بشر نیست، بلکه در واقع از راه تصرف تکوینی این مطلب را به عرض به حضور شما دیگران فهمون. حالا این میتونه از طریق الهام باشه، الهام در واقع، یا وحیه. راهاییست برای اینکه این مقاصد به فکر و ذهن و قلب مخاطب القا بشه. اونجا هم همینطور خداوند به نوعی تکوینن این مطلب را در قلب و فکر ملائکه قرار داد و القا کرد. نه اصلا نمیتونه اینجوری باشه، اون لازمش تسمیت محدودیت. اصلا بله، خداوند میتواند خلق صدا بکند، مثل صدایی که موسی در کوه طور شنید، ولی اینکه خودش تکلم بکنه این شدنی نیست. بله، فرق نمی کنه چه با جبرائیل، چه ملائکه دیگر، چه انسانها، همه از این طرقه، یا الهام یا وحی یا خلق صدا. یعنی خداوند اراده بکنه صدایی خلق بشه که منظور خدا رو به دیگران برسانه. اما اینکه خودش تکلم به کلام و تلفظ به الفاظ از طریق زبان و ارتعاشات صوتی و به وسیله امواجی که در هوا وجود دارند و به گوش مخاطب میرسند، این در مورد خدا معنا ندارد. سومین کلمه ربک و از قال ربک. خب دو جهت در مورد ربک در این آیه باید معلوم بشه. یکی این که چرا خداوند تبارک و تعالی در این آیه به جای اسماء و صفات متعددی که در مورد خدا راه داره و جریان داره فقط کلمه رب را به کار برده، و دوم اینکه چرا به خصوص خطاب کرده به پیامبر. اما اینکه کلمه رب را در میان سایر، در میان همه اسماء و صفات اختیار کرد، شاید به این جهت باشد که جعل خلیفه، حالا جعل رو خواهیم گفت که آیا به معنای خلق یا به معنای خاصی که در جعل میتوان بیان کرد. جعل خلیفه در روی زمین ناشی از اراده خداوند است که انسان را بپروراند. رب و ربوبیت خدا برای تکمیل نفوس انسانها و ارتقاء اونها به این مقام و کسب کمالاته. در میان همه اسماء حسنای الهی این صفت، این اسم تناسب داره با این مقام، لذا کلمه رب به کار رفت، نفرمود و از قال الله یا از قال الرازق یا همه محیی ممید، خیلی از اسماء و صفات اینجا قابل ذکره، اما این جهت ذکر شد فقط برای این معنی. و اما ضمیر خطاب که به خصوص در مورد پیامبر فرمود، خب
خطاب پیامبر هست؟
بله.
اینجا معنا که میکنه به چون پروردگار از به فرشتگان گفت،
پروردگار رفت.
آره.
رفت این کیه؟
خدا
دیگه کس دیگه نیست که شما این باید از قال ربک، یعنی میگه پروردگارت، پروردگار تو، این تو کیه؟ پیامبره. این که پروردگار تو، خب این بر سیاق بسیاری از آیاتی که خداوند تبارک و تعالی در اون پیامبر رو مخاطب قرار داده، اینجا هم پیامبر رو مخاطب قرار داده، چون آیات بر قلب او نازل شده و اوست که این آیات رو دریافت کرده و برای مردم بیان میکنه. اما جهت مهمتر این است که این کاف در واقع برای این ذکر شده که وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام در واقع به عنوان اکمل موجودات و اشرف انسانها در به اصطلاح موضع خلافت یه برتری خاصی داره، یعنی در واقع خداوند تبارک و تعالی میخواد بگوید که تو که برترین خلیفه و کاملترین انسان در روی زمین هستی، ما به فرشتگان از جعل خلافت حقیقت تو سخن گفتیم. پیامبر گرامی اسلام یه وجود مادی دارد که این وجود مادی و صوری بعد از آدم خلق شده، فرزند آدمه، اما حقیقت پیامبر، حقیقت انسان کامل و همون موجودی که در واقع به این مقام رسیده، اون همون حقیقت نوریه محمدیه است که مقدم بر آدم خلق شده. بنابراین هم انتخاب کلمه رب و هم خطاب کاف که منحصراً به پیامبر به اصطلاح فرموده، این جهتش معلومه که به چه دلیل خداوند تبارک و تعالی این رو فرمود. بعد واژه چهارم و کلمه چهارم ملائکه، و از قال ربک للملائکه. خب کلمه ملائکه و مشتقات اون در موارد بسیاری در قرآن استعمال شده. خب اینجا تقریبا از اول سوره بقره تا اینجا اولین باریست که ما با کلمه ملائکه مواجهیم. ملائکه جمعه و مفردش بنابر گفته برخی یا ملعک است یا معلک، مثل شعمل و شمعل که یک کلمه مقلوبه محسوب می شوند. این کلمات وقتی میخوان جمع بسته بشن بر همون ترکیب اصلی مفرد جمع بسته نمیشن. اینجا مثلا اگر معلک باشه ما نمیگیم معالک، بلکه یا میگیم ملائک یا ملائکه با تای تعنیس، هر دوش استعمال میشه. اما ملک یا معلک قلب شده به ملک که در قرآن هم کلمه ملک استعمال شده، عرض به حضور شما، و جمعش هم که در قرآن زیاد به اصطلاح استعمال شده و مشاهده فرمودید. خب حالا معنای این واژه، حالا چه بگیم ملعک چه ملک، به معنای فرستاده و رسول. ملائک یا به اصطلاح ملائکه در واقع به معنای فرستادگان یا رسولان. این به این جهت است که فرشتگان و ملائک در واقع رسولان و فرستادگان خدا به سوی بندگان خاص یا انبیا مثلا بوده است. این یه وجه تسمیه است که در تفسیر طبری نقل شده، جلد 1 صفحه 155 و 156. شیخ طوسی به این وجه تسمیه و اینکه به اصطلاح ملائکه به معنای فرستادگان الهی باشند اشکال کرده، چون میگه این در صورتی قابل قبول است که ما همه ملائکه را فرستادگان الهی بدانیم، در حالی که همه فرستادگان، همه ملائکه فرستاده الهی نیستند. ملائک برخی فرستاده و رسولند و برخی این چنین نیستند. شاهدش هم آیه الله یستفی من الملائکه رسولند، آیه 75 سوره حج، یعنی خداوند تبارک و تعالی از بین ملائکه گروهی را به عنوان فرستادگان انتخاب کرد. و این نشون میده که همه ملائکه رسول و فرستاده خدا نیستند. خب با توجه به این آیه ایشون اشکال کرده که این نمیتونه به عنوان وجه تسلیه پذیرفته بشه، نمیتونیم بگیم ملائکه جمع ملعک و به معنای فرستادگانه. لذا ایشون میگه اصلا ملک علمه یا اسم جنسه، نه اینکه مشتق باشه و ما یه ماده ای براش در نظر بگیریم که اشتقاقاتی از اون حاصل شده. تبیان جلد 1 صفحه 130. تبرسی در مجمع البیان هم همین از شیخ طوسی تبعیت کرده و به همین نظر متمایز شده. مجمع البیان جلد 1 صفحه 142. خب حالا به هر حال در بین این دو دیدگاه کدام یک به نظر درسته؟ ببینید، گمان میکنیم هر دو میتواند درست باشه، یعنی ما در واقع میتونیم به اشکال شیخ طوسی پاسخ بدیم که ما همه ملائک را به نوعی میتونیم فرستاده خدا بدانیم، چون فرستادگان خدا لزوماً فقط به سوی بشر و انبیا نیستن. فرستادگان خدا و مأموران خدا حتی در عالم تکوین و طبیعت و نسبت به سایر موجودات هم وظایفی دارن. از روایات این بر میاد که این فرشتگان و ملائکه خب مأموریت هایی دارن، برخی از اونها به طور خاص در رابطه با انسان ها یا طیف خاصی از انسان ها مأموریت دارن، برخی از اونها مأموریت هاشون در رابطه با بخش های دیگر این عالمه. شاهدش هم این آیت که خداوند تبارک و تعالی فرمود جاعل الملائکه رسلا، آیه 1 سوره فاطر. خب این جاعل الملائکه رسلا یعنی خداوند تبارک و تعالی همه ملائکه را رسول قرار داد. اطلاق این آیه اقتضا میکنه که همه فرشتگان رسالت داشته باشند، نه فقط یک گروه خاصی از اونها. پس هم میتونیم ملائکه را علم یا اسم جنس بدانیم، یا ملک را علم یا اسم جنس بدانیم. این علم شده برای موجودات مجردی که خداوند تبارک و تعالی از این موجودات به عنوان وساطت فیض خودش در تدبیر امور عالم استفاده میکنه. و هم میتونیم ملک را یک واژه مشتق بدانیم، ملائکه را یک واژه مشتق و اسم مشتق بدانیم که در واقع به معنای رسولان خداوند هستند. نکته ای که حالا فقط باقی میمانه از نظر لفظی ملحق شدن تای تأنیث به ملائکه است، به ملائک. چرا گفته شده ملائکه؟ خب اگر مفردش ملکه است یا به اصطلاح از ریشه ملعک یا ملک، بالاخره مفردش ملکه، جمعش میشه ملائک. تای تأنیث چرا اینجا ذکر شده؟ حالا این توضیحاتی که ما داریم میگیم دیگه در مورد همه آیاتی است که این لفظ درشون وجود داره. اینجا چند احتمال ذکر کردن مفسرین. بکر رازی معتقد است که تا در ملائکه برای تأنیث جمعه، چون جمع مؤنثه لذا این تا تأنیث جمعه. این در تفسیر کبیر جلد 3 صفحه 159. البته ریشه سخن فخر رازی از زمخشری است، این سخن اصلش مال زمخشری است، کشاف جلد 1 صفحه 271. این یه احتمال که خلاصه این برای تأنیث جمعه. احتمال دوم که عرض به حضور شما احتمال ضعیفی است نسبتاً، این است که چون در گذشته در بین اعراب عقیده بر این بود که فرشتگان موجودات مؤنثند، این عقیده به لغت عرب هم سرایت کرده و اون وقت اینها اومدن به طور کلی تای تأنیث را کنار این لفظ قرار دادن، یه همچین توهمی داشتن و خداوند تبارک و تعالی در قرآن به این وهم این جماعت هم اشاره کرده. ولی عرض به حضور شما این احتمال ضعیفی است و هیچ شاهدی نمیتونه داشته باشه که حالا یه عقیده‌ای که در بین یه گروهی باشه این چنین سرایت کنه به خود واژه‌ها و الفاظ و اون وقت همه عرب بر این اساس پای تأنیس رو در مورد ملائک به کار ببرن. احتمال سوم این است که این برای دلالت بر مبالغه باشه، یعنی تا دیگه جزء حروف جزء یکی از اجزاء اصلی این کلمه و جمع نیست، بلکه جمع فرض به حضور شما ملک، همون ملائکه، و به اصطلاح این نه دلالت بر تأنیث داره و نه دلالت بر تأکید، بلکه صرفا بر مبالغه دلالت میکنه. این هم در مورد خود عمده. حالا در مورد حقیقت ملائکه است، این که آیا ملک و ملائکه بر جنم اطلاق میشه یا نه؟ آیا معنای ملائکه شامل جنم هست یا نه؟ آیا ملک یا ملائکه شامل ابلیس هم میشه یا نه؟ حالا ابلیس رو عرض به حضور شما بعد توی آیات بعدی بهش اشاره میکنه، اما بالاخره میخوام ببینیم آیا عنوان ملائکه شامل جنیان و شامل ابلیس میشه یا نه؟ ابلیس اصلا خودش جن است یا ملک؟ این یه بحثی است که اینجا به سلام باید بهش پرداخته بشه. اقوال مختلفه، یکی هم در مورد شمول ملک نسبت به ابلیس، در مورد شمول ملک نسبت به جن، و در مورد اینکه ابلیس خودش از کدام یکی از این دو محسوب می شود. اینا حالا نکاتی است که انشاءالله در جلسات بعدی درباره اون بحث خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.